ساعت 8. السلام علیک یا علی ابن موسر رزل مرتزا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک یا علی موسر
دریا. میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم حلقه زنجیر و پای سفر میزنم خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام
اینجا سرای بزرگ ایرانیه بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاستت اگر گفیس بود، تو باز بیگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدا. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دی دارید.
بیمه دی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
امیر جوراب آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام او که اسمش شفا دهنده و یادش دوای همه درد هاست، به نام خالق هستی بخش، هموطنان جان سلام، به طب ایرانی خوش آمدید. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما عزیزان شنونده. طب ایرانی تقدیم حضورتون میشه با موضوع رفلکس معده و سوء هاضمه. امروز من ارادتمند شما لیلا رحیمیان به اتفاق همکاران پرتلاشم تهیه کننده محترم جناب آقای عباس روستایی، صدا بردار محترم جناب آقای مهندس علیرضا آزادگان، هماهنگیمون سرکار خانم الهام بوجرنژاد، ارتباطاتمون جناب آقای حمید فروزنده، کارشناس مهمان برنامه‌مونم سرکار خانم دکتر زهر پورصالح متخصص طب سنتی ایران. تا تقریبا یک ساعت دیگه در خدمت شما هستیم. اگر علائمی مثل سوزش سر دل، بازگشت غذا به دهان یا گلو و مزه تلخ در دهان به صورت مداوم تجربه کردید و یا دارید تجربه میکنید، دعوت میکنم امروز شنونده برنامه طب ایرانی باشید با همین موضوع، ریفلکس معده و سوء هاضمه. صبح سرد زمستونیتون گرم و دلپذیر باشه. وقتی دم از گرما میزنیم و صحبت از گرماست، یادمون نره ها اون پویش 2 درجه مصرف کمتر گاز رو برای هموطنانمون در سراسر میهن عزیزمون، خصوصا مناطق سردسیر، یادمون باشه که این 2 درجه رو کمتر کنیم تا انشالله هممون در این پویش یه حرکت جدی داشته باشیم و مسئولیت خودمون رو به جا بیاریم. اما در محضر ارزشمند کارشناس مهمان برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم دکتر زهر پورصالح، متخصص طب سنتی ایران. خانم دکتر عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز و دستاندرکاران برنامه رادیو سلامت. صبح همگی شما به خیر باشه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر اگه موافق باشید با همین عنوان ریفلکس معده آغاز کنیم گفتگومون رو. اصلا یعنی چی این اصطلاح؟
بله، ببینید ریفلکس معده به معنی برگشت محتویات معده به داخل مری هستش که اگر باعث آسیب مری نباشه و کوتاه مدت باشه پس طبیعیه، اما اگر حداقل 2 بار در هفته فرد شکایت از این موضوع داشته باشه و باعث آسیب مری بشه یا ایجاد علائم برای فرد بکنه به عنوان بیماری محسوب میشه. بله. که بایستی به دنبال درمان باشه.
بله، و سوء هاضمه یکی از دلایلش ممکنه همین ریفلکس معده
بله،
باشه.
بله بله دقیقاً، البته کاملا تعاریف با هم متفاوت هستن. بله. و
یکی از آیتم‌هاش بله. مؤلفه هاش این میتونه
بله
باشه
و علت‌های متفاوتی داره.
بله، حتما در مورد سوء هاضمه صحبت می‌کنیم.
حتما
اگه موافق باشید علائم ریفلکس معده
بله،
رو با هم مرور
بله،
کنیم.
مهمترین علامت ریفلکس معده سوزش سر دل، همونطور که خودتونم اشاره فرمودید، آروغ‌های غیر طبیعی دارن، سنگینی پس از غذا خوردن دارن، میگن وقتی غذا میخوریم حالت تهوع میگیریم یا گاهی حتی حالت استفراغ دارن.
بله.
بیمار ما شاکی هست از آب دهان و میگه من آب دهانم غیر طبیعی زیاد شده.
درسته.
درد قفسه سینه که به انتشار در واقع کتف معمولا اشاره میکنن که گاهی وقتا با درد قلبی هم به اشتباه میفتن. بله. و مریض شاکی از درد قلبی هستش، ولی این درد تفاوتش این هستش که با آنتی اسیدها بهبود پیدا میکنه. بیمار میگه من آنتی اسید خوردم حالم بهتر شد. خب.
بله.
سرفه های مزمن یکی از شایع‌ترین موضوعاتی که ما میبینیم حتی در درمانگاه های تخصصی ریه بیمارا مراجعه میکنن، سرفه های شبانه دارن، گاهی حتی درد گوش، یعنی در واقع ما تو ریفلاکس هایی داریم که با درد گوش فرد مراجعه میکنه.
چقدر تشخیص افتراقش اینجوری سخت میشه خانم دکتر، چون علائمش یه جایی حتی مشابه سرماخوردگی ممکنه باشه. بله. گرفتگی صدا،
بله، احساس توده در حلق، گرفتگی صدا و اختلال خواب که یکی از در واقع باز موضوعاتی هستش که خب خیلی مراجعه کننده ها توجهی به این قضیه ندارن که ممکنه اختلال خوابشون خاطر ریفلاکسشون باشه.
بله. خانم دکتر اگه درمان نشه، حالا قبل از این که بریم که در واقع بخش پایانی برنامه‌مون به روش‌های درمانی میپردازیم به صورت جمع‌بندیش، البته خب در خلال برنامه تلویان اشاره میکنیم، اگه درمان نشه چه پیامدها و عوارضی رو داره؟
بله، ببینید ریفلاکس رو اولا بذارید این مطلب رو بگیم خدمتتون که عواملی هستن که تشدید میکنن ریفلاکس رو. مثلا فرد چاقه.
درسته.
خانمی که بارداره
هم ریسک فاکتور دیگه.
بله بله بله. سیگار میکشن، قلیون مصرف میکنن، کبد چرب دارن، سن بالای 40 ساله ها معمولا داریم ریفلاکس ها که گفتیم اگر در حد نرمال باشه و در واقع در حدی باشه که فقط شکایت همون در واقع آروغ زدن غیر طبیعی و سنگینی و اون ترش کردن و داشته هم تردی طبیعی میدونه، مگر اینکه در هفته 2 بار تکرار بشه. شکلات، کافئین، فعالیت های بدنی کم، مصرف غذای نامناسب مثل عدس، مثل بادمجان، نان های خمیر و فطیر، اینها چیزهایی هستن که کمک میکنه ریفلاکس تشدید بشه. حالا این افراد چه گروهی باید مراجعه کنن به متخصص؟ حالا یا متخصص گوارش یا متخصص طب سنتی ایرانی؟ اونهایی هستن که اولین بار دچار ریفلاکس شدن ولی سنشون بالای 45 ساله. این افرادی هستن که باید مراجعه کنن،
یعنی منتظری نباشن که دوبار در هفته تکرار بشه.
بله بله، مراجعه رو داشته باشه. یا مثلا بیماری هستش که میگه من سالها 5 سال 10 سال درگیر ریفلاکس هستم، خب اون فرد باید حتما مراجعه بکنه و آسون از کنارش نگذره. بله. خونریزی گوارشی داشته باشه، استفراغ مکرر داشته باشه. فردی که کم خونی فقر آهن داره درمان میکنه ولی مرتب کم خونی فقر آهن پاسخ به درمانش مناسب نیست، خب این حتما باید بحث ریفلاکس روش پیگیری بکنه. همونطور که خودتونم فرمودین بلع سخت و دردناک داشته باشه، یا سابقه فامیلیال و فامیلی در واقع سرطان معده یا پدکیمی های دستگاه گوارش در خانواده های اونها وجود داشته باشه. و مورد آخر همونطور که خدمتتون عرض کردم شک کنه به بیماری قلبی و مراجعه کرده متخصص قلب، متخصص قلبی که همه نکات قلبی شما طبیعیه، پس حتما باید مراجعه به متخصص گوارش بشه.
خانم دکتر، فاکتور جنسیت اینجا دخیل هست؟ یعنی بگیم در آقایون بیشتره یا خانم ها؟
خیلی دقیق تو این زمینه بله. در واقع مطرح نشده، چون خانم های باردار خب قسمتی بله. از در واقع گروه شاملین مثلا بله ریفلاکس بله. هستن و اینا، ولی توی جوامع بیشتر جوامع جغرافیایی مطرح شده نه جوامع جنسیتی در مورد ریفلاکس.
بسیار خوب، جوامع جغرافیایی که میفرمایید سبک تغذیهشون
بله
تأثیر
دقیقاً بسیار عالی، مثلا همین طرز غذا خوردنشون هست، نظم غذا خوردنشون هست، همراه کردن غذاها و تنوعی غذایی که سر میزها یا سفره های غذاییمون قرار میگیره، غذاهای پر ادویه و گرم تو بعضی از مناطق شایع تر هستش، نوشیدنی های غلیظ تو بعضی از مناطق باز شایع تر هست. اینا مواردی هست که کمک میکنه به سبک زندگی افراد که ریفلاکس رو در اون گروه بیشتر میکنه.
مثلا کسانی که عادت دارن چای پررنگ بخورن
بله. یا غذاهای بله. غذاهای پر فلفل و ادویه مصرف میکنن یا حالا متاسفانه از فضای مجازی استفاده میشه، توصیه‌ای در مورد مثلا به فرض کسی که مثلا آرتریت داره یا زانو درد داره بله. یا خانم مثلا سن مثلا بالای 45 سال هی گوش میکنه میگن خب زنجبیل بخور، غذای گرم مصرف بله. کن، هی میره سراغ در واقع مصرف این غذا و از اون طرف گوارشه
مشکل میبینه. این فضای مجازی هم داستان شده دیگه خانم دکتر.
بله بله بله.
نسخه‌های عجیب غریب تجویز بله، میکنن غیر متخصصین البته
بله،
که خودش چقدر آسیب رسانه. خب خانم دکتر راجب ریسک فاکتور صحبت کردید از جمله افزایش وزن.
بله بله.
خب بریم سراغ پیشگیری، اصلا قابل پیشگیری هست؟
بله
ریفلکس
بله،
معده و سوء هضم.
بله ببینید ما توی طب سنتی یه تدابیری داریم که این تدابیر باید ریشه در خانواده هامون پیدا بکنه، بیاد سر سفره هامون با زندگیمون تنیده بشه. خب بله. وقتی این در واقع وارد فضای زندگی باشه خیلی از مسائل و مشکلات ما، حالا یکیش که در واقع بحث بله. ریفلاکس هستش و سوء هاضمه، اصلاح میشه. همین نظم در غذا خوردن، یعنی در واقع ما یاد بگیریم که در وعده های منظم غذا بخوریم.
خب این نظم رو چطور تعریف میکنیم دکتر؟
ببینید ما حالا من خدمتتون عرض کنم، ببینید هر قسمتی از بدن ما یه ساعت بیولوژیکی برای خودش تعریف بله. شده که باید اون ساعت بیولوژیک نیازمندی های اون عضو در واقع برطرف بشه
بله.
خب وقتی ما دستگاه گوارش ما در یه تایم خاصی در یه ساعت خاصی باید غذا بهش برسه، باید اون تایم رعایت بشه، باید در یه زمان خاصی در واقع دفع صورت بگیره، باید حتما به اون زمان توجه بشه. ما افرادی رو داریم که مثلا فرد شب بیدار میمونه، صبح میخواد در واقع ساعت 10-11 صبح از خواب بلند بشه و تازه شروع کنه به غذا خوردن. اها. چون حالا نوع کارش، نوع فعالیتش هم یه طوری بله. هستش که در واقع باید خودش رو برسونه به محل کار، میاد وعده صبحانه رو هضم میکنه یا برعکس وعده ناهار رو هضم میکنه، صبحانه رو به جای ناهار مصرف میکنه.
خان دکتر برخی از رژیم ها هم هستن، حالا اینجا یه پرانتز باز کنیم به این رژیم ها میشاری داشته باشیم که برای کاهش وزن مثلا میگن وعده ناهارتون رو هضم کنید.
بله ببینید اولا که رژیم های غذایی حتما در گروه هایی که دارن روی این موضوع کار میکنن هیچ وقت از ابتدا و از اولین رژیم حذف غذا نمیذارن، همیشه رژیم ها از رژیم های آرام و سهل شروع میشه تا به تدریج گام به گام بره بالا و در واقع توی بتونه توی رژیم و توی در واقع کاهش وزن تاثیرگذار بشه. بنابراین رژیمی که از ابتدا با فاستینگ شروع میشه، رژیمی که از ابتدا با حذف غذا میشه، قطعا رژیم هایی هستن که به شکست منجر میشن. و اگر رژیم رو گام به گام ما شروع بکنیم، هستش که در واقع جواب نهاییمون یک تثبیت وزن مناسب میشه.
پس یکی از نکاتی که باید رعایت کنیم برای پیشگیری از ابتلا به سوء هاضمه و به تب ریفلاکس معده اینه که نظم داشته باشیم در برنامه ریزی غذاییمون، حالا زمان غذا خوردنمون. دیگه خانم دکتر چه مواردی تو این موضوع نظم غذا خوردن میگنجه؟
یکی از شایع‌ترین و شاید مهمترین نکته‌ام که همون کاهش فشارهای روحی و استرسه. گوش دادن به اخبار بد، پیگیری اخبار بد، پیگیری اخبارهای متعدد، ورود افراد به موضوعاتی که شاید خیلی هم نیاز نباشه افراد تو اون فضاها وارد بشن، کنترل و چک کردن های متعدد پیام های موضوعات و پیام هایی که تو فضای مجازی هستش، و به خاطر همین فرد میبینه 1 تا 2 ساعت نشسته داره روی یه موضوعی، هی داره از صفحه به صفحه رو عوض میکنه تو فضای مجازی، و در نهایت 2 ساعت گذشته از زمان غذا خوردنش، از نوع غذا خوردنش، از خوابش گذشته و منجر شده که در واقع با یه بی‌نظمی تو برنامه زندگیش روبرو بشه.
یعنی که خانم دکتر همزمان با مثلا صرف صبحانه، ناهار یا شام، اون گوشی موبایل دستمونه، داریم هم مواردی که شما به خوبی اشاره کردید چک میکنیم، اخبار رو رصد میکنیم و موارد این چنینی، این هم همزمان خودش
هست. بله، ببینید خداوند برای بدن ما یک مدیریت مدبر گذاشته، و این مدیریت به این نحوی هستش که وقتی داری یک فعالیتی رو انجام میدی، قطعا فعالیت بعدی باید کاهش پیدا کنه یا حذف بشه. بنابراین اگه مثلا فردی در حال خوردن هست، سیستم بدن داره برای اون تنظیم میشه.
آنزیم‌ها،
هورمون‌ها، بله. چشم درگیر باشه، گوش درگیر باشه، خب اینا همه در واقع توانایی بدن رو تقسیم میکنه به این در واقع حسای مختلف. و این باعث یا بی‌اشتهایی یا حتی پرخوری، یعنی فرد متوجه نیست داره تون غذا میخوره، غذای متنوع سر میز هست، سر سفره هستش، و این خودش منجر به عوارضی که خدمتتون
پس در موقع صرف صبحانه، نهار و شام
به موقع،
بله به موقع، حالا به قول فرمایش شما سر زمان خاصی این تمرکز باشه دیگه، حواس پنجگانه ما درگیر باشه،
محیط آرام، محیطی که بدون استرس هست، محیطی که افراد هم در مورد یک موضوعی که تنش‌زا باشه در کنار همدیگه در حال میل کردن غذا هستن صحبت نکنن، موضوع رو فقط بپردازن به همون در واقع نکته هایی که کمک کنه به هضم. خب این نکات در واقع خیلی کمک کننده هستش.
خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده با رادیو سلامت همراه هستید، دارید برنامه زنده طب ایرانی رو میشنوید. اگه پرسشی در خصوص ریفلکس معده و سوء هاضمه دارید، تلفن بزنید به شماره تلفن ما 22652876 یا پیامک بفرستید به شماره پیامکمون 30102. حال دلتون خوش، اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده طب ایرانی. کارشناس محترم برنامه‌مون سرکار خانم دکتر زهره پورصالح، متخصص طب سنتی ایران هستن، در خدمتشون هستیم. خانم دکتر عزیز، تا به اینجا در مورد ریفلکس معده صحبت کردیم، اگه تعریفی بخوایم داشته باشیم از سوء هاضمه چی میتونه باشه و اون در واقع چه علائم و نشونه هایی داره سوء هاضمه؟
بله، ببینید سوء هاضمه همونطور که از کلمش مشخص هست، بحث هضم براش مطرحه.
بله.
دیگه ما هضم، بهترین هضممون که از دهان شروع میشه تا معده انجام میشه، بیشترینش رو نسبت میدیم به بحث معده. بنابراین سوء هاضمه میتونه یا به علت ضعف معده باشه.
بله.
که هضم ضعیفه و با تاخیر صورت میگیره، ولی هضم انجام میشه. ولی ضعیف. یه مورد دیگرش هضم انجام میشه ولی کیفیت نامناسبه و سومین موردی که اصلا هضمی صورت نمیگیره. خب پس ما سه تا در واقع گام داریم برای سوء هاضمه. اما این سوء هاضمه از نظر علامتی با چه تفاوتی با اون ریفلاکس داره و چه اتفاقی در واقع میفته اینه که باید بیمار حداقل یکی از این علامت ها رو داشته باشه، یا بعد از خوردن غذا دچار سنگینی بشه. خب یا میگه که من شروع کردم غذامو بخورم ولی احساس کردم که سیر شدم، خیلی زودتر از اون موعد معمول سیری زودرس بهش دست میده. یا درد و سوزش ناحیه معده داری، هم یا درد و سوزش من تاکید میکنم این دو تا متفاوته. مریض میاد میگه من درد دارم، یه بیمار میاد میگه من سوزش دارم،
همزمان نمیشه داشته باشه.
میتونه اونا در واقع غالبا معمولا میتونه در واقع با هم باشه، ولی غالبا معمولا به یکیش بیشتر اشاره میکنه. مورد بعدی احساس ناخوشایندی از اون ماندگی غذا تو معده داره، میگه سر دلم سنگینه، یک ساعت از غذا خوردنم گذشته ولی هنوز احساس سنگینی میکنم توی معده. اینها دچار سوء هاضمه گوارشی هستند. اما گاهی وقتا با نفخ، با آروغ غیر طبیعی، با استفراغ، با تهوع هم همراه میشه. حالا چه موقع ما اینو میگیم بیماری؟ وقتی که این علائم از 6 ماه قبل شروع شده باشه و حداقل 3 ماه هم پشت سر هم تکرار بشه. یعنی مریض شاکی از این هستش که ما اومدیم مراجعه کردیم، 6 ماه قبل من این مشکل نداشتم، تازه شروع شده، آیا الانم سوء هاضمه است؟ ما میگیم باید صبر کنیم، یه درمان عادی، یه تغییر سبک زندگی میدیم بعد شروع میکنیم به درمان. ولی بیماری که میاد میگن 3 ماه درگیرشم دیگه، اون وارد فاز در واقع باید درمان بشه.
بسیار خوب. خانم دکتر، همین موضوع سوء هاضمه هم قابل پیشگیری هست؟
بله. ببینید همین مرحله که خدمتتون عرض کردم که در واقع بیمار میگه من 3 ماهه که درگیر این سنگینی سر دل هستم، سوزش در ناحیه دستگاه گوارشم و معده دارم، این فرد حتما باید ارجاع بشه متخصص گوارش و متخصص طب سنتی ایرانی که بتونن براش دقیقا کارها رو پیگیری کنن. روش کار چیه؟ حتما معاینه باید بشه. حتی غدد لنفاوی ناحیه گردن و ناحیه زیر بغل این بیمار حتما باید بررسی بشه. از نگاه طب سنتی زبان یکی از در واقع نواحی و اعضایی هست، خیلی خوب میتونه به متخصص طب سنتی در واقع مسیر و مسیر و اطلاعات رو بیشتر مشخص بکنه. بعد از این مرحله تست های آزمایشگاهی هستش. حالا حتما ما بیمار رو از نظر کمخونی فقر آهن بررسی میکنیم، از نظر عفونت هلیکوباکتر حتما بیمار باید بررسی بشه و در واقع اونجا تشخیص قطعی از طریق در واقع آزمایشات انجام میشه. یادمون باشه اگر بیمار میاد مراجعه میکنه، من پزشک ازش سوال میکنم که آیا شما سوزش سر دلم داشتی؟ اصلا ممکنه به علت دیگه هم مراجعه کرده باشه. من ازش سوزش میپرسم، اصلا میگه یادم نمیاد که سوزش سر دل داشتم، ولی الان که گفتی چرا دارم. اینو ما بهش میگیم شدت خفیف. بیمار میاد میگه که آره من سوزش سر دل دارم ولی اختلال تو کار روزمره من ایجاد نکرده، زندگی ما دارم میکنم، این میشه شدت متوسط. ولی یه بیمار هم مراجعه میکنه میگه که من هم درد دارم، همین که واقعا دیگه اصلا برام زندگی سخت شده، دائم باش درگیرم، اینا شدت های شدید هستن که این شدت شدید حتما برات وارد فاز فوق تخصص های گوارشی بشه، شاید نیاز به اندوسکوپی و کارهای دیگه هم داشته باشه. ولی دو تای اول رو، یعنی اونایی که خفیف هم متوسط هستن، پزشک متخصص طب سنت ایرانی وارد قضیه میشه، تغییر تو سبک زندگیشون ایجاد میکنه و بسیار هم نتیجه میگیره.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم. همکارم در ارتباطات آقای حمید فروزنده تلفن‌های عزیزان شنونده رو آماده کردن، پرسش‌های شما عزیزان رو بشنویم، خانم دکتر پاسخ میدن.
خانمی هستم 70 سال سنمه، نگاه که مخورم که صبح که شب که زور فرق نمیکنی، معدم خیلی سنگین میشه، من میشه که ترشم زیاد میکنم. میخواستم از خانم دکتر بپرسم آیا قرص آمپرازول من میتونم تا یک مدتی استفاده کنم و سر معده هم همیشه درد میکنه؟ خیلی ممنون، مشکر.
ما سالمندا گاهی وقتی که غذا میخوریم دهنمون آب پر آب میشه، یعنی آب دهن زیاد میشه، دلیلش رو بفهم میگن سردی و گرد، خب یکی. و بعد هم موقعی که غذا میخوریم گاهی وقتا مثلا میخوابیم این وای چقدر ترش کردیم، با اینکه من خودم وزنم خیلی پایینه و غذام کم میخورم، کلم 53 کیلو هستم با 75 سن. بفرمایید که این آب دهن که فقط زیاد میشه و این گاهی وقتا نیمه شب ها رد ترش کردن و محبت بفرمایید خانم دکتر توضیح بدم. ممنونم از شما.
ببخشید من از خانم دکتر یه سوال داشتم خدمتتون، می‌خواستم ببینم من بعد صبحانه یا یه وقتی بعد نهار میشم به حدود 20 دقیقه اینا راه میرم، خواستم ببینم این مشکلی برای معده میاره یا اینکه نه مشکلی نیست. خیلی ممنون از محبتتون. خداحافظ.
سلام بر کارشناس محترم مجری تبار. خواهش هم اینه که آب روی غذا خوردن، فاصله غذا خوردن یا غذا تون خوردن باعث ریفلکس معده میشه و چه کاری بکنید که در سنه باید ریفلکس معده